أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
وعلى آله
مردم عزیز میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود. مبحث ولایت رو از دو منظر میخواییم بهش نگاه کنیم. یکی از منظر عرفان ولایت رو در بعد عرفانی نگاه کنیم، یکی هم از منظر زعامت و خلافت و حکومت سیاسی. نام ولی میدونید نام خدای متعال، یکی از اسماء خدای متعال ولی است، برخلاف نام رسول و نام نبی. خدا نام رسول نداره، نام نبی نداره، اما نام ولی اسم الله هست، نام خدای متعال. از همینجا میشه فهمید که نبوت و رسالت قابل ختمند، اما ولایت قابل ختم نیست. چرا که اسماء الله حاکمیتشون بر هستی مستدام است، مداوم است. لذا نبوت میتواند ختم شود و کسی خاتم النبیین باشد. رسالت میتواند ختم شود و لذا کسی خاتم المرسلین باشد، اما ولایت ختم شدنی نیست. استمرار جریان ولایت در عالم وجود به استمرار اسم ولی حضرت حق است و لذا هیچگاه عالم بدون ولی نخواهد بود. و مظهر اسم ولی حضرت حق اولیای معصوم خدای متعال. ولایت باطن نبوت است. ولایت جنبه قرب عبد است به حضرت حق، چون یکی از معانی واژه ولی قربه. ولایت وجه تقرب عبد است به حضرت حق و دریافت فیوضات ربانی. نبوت وجه رو به خلق است و رساندن پیام الهی. لذا ولایت باطن نبوت است. تا ولایتی نباشد، قربی نباشد، دریافت فیوضات و معارفی از حضرت حق نباشد، نبوتی که رساندن اون فیوضات و اون معارفه مطرح نمیتونه بشه. لذا باطن نبوت ولایت است و از همینجا میشه فهمید که ولایت اشرف و افضل از نبوت. نبوت اثر و پیامد ولایت ولی خداست. یه ولایت عام داریم که همه مؤمنان دارن، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. این ولایتی است که مال همه است، همه مؤمنین، همه کسانی که ایمان به پیامبر اکرم آوردن، ایمان به وحدانیت خدا، به رسالت پیامبر اعظم و به معاد ایمان آوردن و پذیرفتن امامت اهل بیت رو و عدالت حضرت حق رو که بهشون میگیم مؤمنین، اینها همشون دارای ولایتن. کسی خب امامت اهل بیت رو نپذیرفته باشه و عدالت حضرت حق رو هم مردد باشه، باشه در موردش، او مؤمن نیست، مسلم هست اما مؤمن نیست. قرآن فرمود المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، نه فرمود المسلمون بعضهم اولیاء و بعض. لذا اهل ولایت عامه که عموم مردمان اینا مؤمنین هست. اما یه ولایت خاصه داریم، این ولایت خاصه دیگه در اختیار همه نیست، این ولایت خاصه میوه فناء فی الله و بقاء بالله. اون ولایتی که در عرفان ازش سخن گفته شده این ولایت خاص است. تسالک الالله بعد از سلوک مراتب عبودیت حضرت حق، وقتی فانی شد در حضرت حق و باقی بالله شد، اون موقع حامل ولایت الله می شود. انسان کامل مظهر اسم الله هست. خب میدونید خدای متعال اسماء متعددی داره، اسماء حسنای خدا یکی دوتا که نیست، قل ادعوا الله عبد الرحمن این ما تدعو فله الاسماء الحسنا. خدا اسماء حسنایی داره که حالا امهات اسماء حضرت حق 99 اسم، اسم خدا محدود به این 99 اسم نیست. حالا خود اسم یعنی چی دیگه، نه اجازه بدید واردش نشم، که اون چیزایی که ما به زبان میاریم مثل الله رحمان این اسم نیست که، این اسم میخواد کردیم، یعنی ذات به ما و ذات هیچ تعینی نداره. تعین ذات اون حقیقتی است که، اون واقعیتی است که در واقع اون اسم الله. حالا مظاهر اون موجودات خارجی میشن که اسم الله، و این مفاهیمی که ما از اسماء الله درک میکنیم در فهم و ذهنمون، اینا اسم خدای متعال. و این الفاظ و واژه هایی که می نویسیم یا به زبان جاری می کنیم پس میشه چی؟ اسم حضرت حق. دقت کردیم؟ خب عرض می کردیم که انسان کامل مظهر اسم الله. خب اسم الله اسمی است که جامع همه اسماء، ام الاسماء اسم الله، و همه اسماء از اسم الله متفرع شده اند و همه اسماء از اسم الله مدد میگیرند، همه اسماء الله. لذا انسان کامل که مظهر اسم الله، او هم مدد رسانه به مظاهر همه اسماء الله هست، همونطور که خود اسم الله مدد رسانه به همه اسماء الله هست. انسان کامل که مظهر اسم الله هست، مدد رسانه به همه مظاهر اسماء الله هست. مظاهر اسماء الله چیا هستن؟ موجودات جهان خارج، همه موجودات جهان خارج اسماء الله هست. چرا؟ چون اسم از سمه اگر مشتق شده باشه به معنای علامت، فلش، نشانه، همه موجودات نشانهی به سوی خدا هستن. هر موجودی میگه من مخلوقم خالقی هست، من مصنوعم صانعی هست، من منظمم ناظمی هست، من متحرکم محرکی هست و امثال اینها. لذا همه موجودات آدم اسماء الله. و حالا این موجودات با مراتب مختلف خودشون، از نازلترینشون که جمادات و گیاهان و حیوانات و بعد میان سراغ موجودات برتر از جن و ملک و انسان، همه این موجودات که مظاهر اسماء حضرت حقند، از مظهر اسم الله که انسان کامل است مدد میگیرند، کمالات خودشون رو از مظهر اسم الله میگیرند. لذا همه موجودات عالم حرکت استکمالیشون به مدد انسان کامل که مظهر اسم الله هست امکان تحقق پیدا میکنه. در ظاهر انسان کوچک است، جهان بزرگه. طبق همون نظریه که در عرفان مطرح است، در عرفان نظری که انسان و جهان رو دو نسخه مطابق هم میدانند، گفت جهان انسان شد و انسان جهانی، به قول شیخ شبستری دو نسخه مطابق با هم. خب در با دید ظاهری نگاه کنید، انسان جهان کوچک است، جهان انسان بزرگ. اما اگر به دید باطن و در حقیقت و معنا نگاه کنیم، جهان انسان کوچک است و انسان جهان بزرگ. اتز اما انکه جرمون صغیر و فیکن تبل عالم الاکبر، تو میپنداری که جرم کوچکی هستی ای انسان، در تو جهانی بزرگتر از این جهان خارج منطبی است و نهفته است. چهری که منصوب به امیر المؤمنین علیه السلام. حالا انسان کامل روح العالم است، و همونطور که روح در پیکره انسان مدیر و مدبر و حیات بخش انسانه، انسان بدون روح یک جسد بدون حرکته که بعد از اندک زمانی متعفن میشه و میبوسه و از بین میره. عالم پیکره است و انسان کامل روح العالم است. لذا عالم بدون انسان کامل جنازه بیروح است، میبوسد و تباه میشود. لولا الحجه لساخت الارض و اهلها. و همونطور که روح مدبر بدن است، انسان کامل که روح العالم است مدیر و مدبر همه امور عوالم ملک و ملکوت و جبروت است، از ملائکه مقربین و مهیمین گرفته تا جمادات که نازلترین موجودن در سیر اسفل سافلین، همه تحت تدبیر و مدیریت روح العالمند، یعنی انسان کامل که مظهر اسم الله هست. اوست که ولایت و مدیریت دارد در همه موجودات عالم. لذا انسان کامل ولی الله هست در عرض عالم وجود، نه کره زمین. این رو یه بار دیگه به یه مناسبت یادم اشاره کردم که خلیفت الله فی الارض به معنی خلیفه خدا در روی این کره از منظومه شمسی نیست. خلیفت الله هست منتها در عرض زندگی میکنه، نه اینکه در حیطه عرض خلافت الهیه رو داشته باشد. عرض حیطه و قلم رو به خلافت او نیست، عرض محل استقرار اوست. مثل که میگن آقا فلانی رئیس فلان مملکت است، اما در فلان شهر که پایتخت اون مملکته محل زندگیشه، محل استقرارشه. خب اون شهری که پایتخت اون کشوره که قلم رو به فرمان روایی این نیست که، قلم رو به فرمان روایی این همه اون کشوره، ولی در پایتخت زندگی میکند، مستقر است، محل استقرارش پایتخت. انسان کامل که ولایت دارد بر همه عالم خلقت و بر همه ما سوى الله، به قائم مقامی حضرت حق با ظهور اسم ولی در وجودش، محل استقرار انسان کامل عرض. انشاءالله که رسونده باشم مقصود رو. خب انسان کامل چون جامع همه اسماء حق دیگه، چون الله جامع همه اسماء، انسان کامل هم مظهر اسم اللهه، پس جامع همه مظاهر اسماء اللهه. لذا افضل و اشرف و اکمل از همه موجودات عالم، همه موجودات عالم از اون مدد میگیرن و در برابر او تسلیم ولایت دارد بر همه موجودات و همه موجودات تحت ولایت ولی الله اعظم و لذا مسجود همه موجودات عالم است انسان کامل. این که ملائک ذکر شدند به این خاطر است که در بین موجودات جهان خلقت ملائکه در قله موجودات و مخلوقات قرار گرفتند، ملائکه مقربین، محیمین، بهم صافین، الحافین و امثال اینها که توی تعابیری که در ادعیه و روایات داریم آمده نام. چون بزرگترین موجودات هند عنوان شد که به ملائکه امر کردیم که اسجدول آدم، یعنی تحت ولایت مطلقه آدم قرار بگیرید، سجده بر آدم ببرید، تسلیم محض و مطلق و بیچون و چرای او باشید. و سجد الملائکه کلهم اجمعین و همه تسلیم. خب وقتی ملائکه که افضل و اشرفند تسلیم باشند، موجوداتی که مفضولند، موجوداتی که در مراتب پایین ترن به مراتب اولا، اینها تسلیمند و منقادند و تحت ولایتند و لذا همه موجودات عالم خلقت سجده میبرند بر ولی خدا. فقط ملائکت الله نیستن که، از جماد و گیاه و حیوان و انسان و جن و ملک، همه موجودات عالم در برابر انسان کامل و امر حضرت حق تسلیم مطلقند و ساجدند. حالا شأن انسان کامل رو دیدیم در عالم و ولایت او رو دیدیم بر همه موجودات جهان خلقت، به قائم مقامی حضرت حق و به خلافت حضرت حق. حالا کاملترین مصداق انسان کامل در تاریخ آفرینش و هستی وجود مقدس محمد مصطفی و علی و رضا صلوات الله علیه و سید المرسلین و سید البصیرین، پیامبر خاتم و امیر مؤمنان، مظهر اعلای اسم اعظم حضرت. خب قلب ولی اعظم خدا، ولی معصوم خدا، این یه آینه است، یک روی به سوی حق داره. اون رویه این آینه که به سوی حق است، انوار ربانی رو از عالم بالا دریافت میکنه. احدی در عالم خلقت جز ولی اعظم خدا طاقت دریافت این انوار و رو کردن به اون انوار رو نداره. احدی، هیچ موجود دیگری این ظرفیت رو نداره. اون نور ذات و انوار ذاتی که از ذات نشأت گرفته، مثل نور خورشید، حالا به زبان تمثیل بگیم، هیچ چشمی یارای دیدن او رو نداره. هر چشمی به او بنگرد کور میشه و نابینا. این تنها ولی اعظم خداست که این ظرفیت رو داره که رو به اون حقیقت بکنه و اون انوار ربانی رو دریافت بکنه. این یک رویه آینه قلب ولی اعظم خداست. رویه دیگر این آینه به سمت خلقه و این انوار دریافت شده رو به دل افراد مستعد به تناسب استعداد و ظرفیتشون میتابانه. لذا حجاب است بین خدا و خلق، واسطه فیض است بین خدا و خلق. منصوب به امام باقر علیه السلام حضرت فرمود بنا و بدلا، به وساطت ما اهل بیت خدا عبادت شد. بنا وحد الله، بنا عرف الله، به وساطت ما خدا شناخته شد. بنا عرف الله، به وساطت ما خدا مورد عبادت قرار گرفت. الله به ما و الله رو عبادت نکرد مگر این 14 نور پاک. همه شعوناتی از الله و اسماء رو عبادت کردن، حتی پیامبران و علماء. ازا دیدید دیگه تو روایات که راجع به اسماء الله هست داریم که مثلا فلان پیامبر این تعداد اسم هم خدا رو میدونست، اون پیغمبر این تعداد، ولی این 14 نور پاک در واقع که اصلشون پیغمبر خاتم است و نفس پیامبر که امیر المؤمنین است و 11 فرزند اونها در واقع نور اونها رو در خودشون دارن که کلهم نورون واحد، اینها که همه اسماء رو در بر دارن، حامل همه اسماء هم. مظهریت کل اسماء رو دارن، لذا مظهر اسم الله هم به معنای مطلق کلمه، و لذا اونها اسم الله رو عبادت کردن. خب فرمود بنا عبد الله، ظاهرا زمان باقر علیه السلام فرمود بنا عبد الله و بنا عرف الله و بنا وحد الله تبارک و تعالی و محمدون حجاب الله تبارک و تعالی و پیغمبر اکرم حجاب خدای تبارک و تعالی است. حجاب واسطه است، حجاب باب است، اون چیزی که ما در حجاب میفهمیم مانع راه یافتن، اما در اینجا حجاب واسطه راه یافتن است. حجاب نیستند، حاجبند، کسی هستند که در رو باز میکنند به سوی حضرت حق، لذا باب الله هند. لذا پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین علیه السلام حجاب و واسطه فیض و راه ارتباط با حقیقت توحیدند. به طور مطلق و قاطع بدانید احدی به توحید راه نمییابد مگر به وساطت ولایت. این مطلق در همه تاریخ خلقت و در همه عرصه های عالم این اصل حاکمه، نمیشود به مقام توحید نائل شد در سیر و سلوک عرفانی مگر با تمکین در برابر ولایت و استمداد از مقام ولایت ولی اعظم خدا. لذا اگر کسی نپذیرفته ولایت رو نرسیده است به مقام توحید، و اگر کسی رسیده است به مقام توحید شک نکنید که ولایت رو پذیرفته و تمکین کرده، ولو حالا تقیه کرده اظهار نکرده. نمی شود به مقام توحید رسید مگر به مدد ولایت و با دستگیری ولایت. گفتم انوار ربانی مستقیم قابل دیدن نیست، به آفتاب چشم بدوزی کور میشی، اما اگر آینه میانه باشد آفتاب در آینه بتابد، به آینه بنگری آفتاب رو می وجود ولی اعظم خدا انسان کامل به معنای اتم کلمه، اون آینه است که در اون می شود خدا رو. لذا اون تعابیر رو توی زیارت جامعه کبیره یادتونه دیگه، من قصدهو توجه بکن، کسی قصد کرد خدا رو ببیند توجه میکنه به اهل ده. تو دعای نطبه میخونید این باب الله الذی الیه یتوجه الاولیاء، باب الله هست و اولیاء الله توجه میکنن به او، به این آینه مینگرن و در آینه قلب ولی اعظم خدا خدا رو میبینن. لذا عرض کردم این که میگیم حجاب نه به معنی مایه محرومیت، اتفاقا واسطه برخورداری است، باب است، راه است، طریق است. خب این آینه که وجود مقدس پیغمبر اکرم و امیر مؤمنان صلوات الله علیه ما و آله ماست، در واقع واسطه فیض رحمانی و رحیمی حق هر دوست برای خلق. حالا این حقیقت ظهور در مرتبه ظاهر فیوزاتش شکل شریعت پیدا میکنه و در مرتبه باطن ولایت. لذا از همین جا میشه فهمید که شریعت و طریقت و حقیقت جدا شدنی نیستن. یک واقعیت هست که در مقام ظاهر به شکل شریعت ظهور میکنه و فرامین الهی، فرائض و سنن الهیه، و در باطن اون حقیقت ولایته. خب چون پیغمبر اکرم افضل انبیاست، این دیگه مورد تردید که نیست، هیچ مسلمانی تردید در این نداره که اشرف انبیا، اعظم انبیا، افضل انبیا پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین به صراحت آیه مباهله نفس رسول الله هم، یعنی خود پیغمبره بی هیچ تفاوتی، یعنی در مراتب کمالیه خود پیغمبر است. خب اگر پیغمبر افضل و اشرف از همه انبیا، حتی پیامبران اولوالعزم، از همین جا میشه فهمید که امیر المؤمنین که این خود پیغمبره هم، امیر المؤمنین هم از همه پیامبران، حتی پیامبران اولوالعزم افضل است، چون نفس رسول خاتم است و رسول خاتم افضل از همه انبیا و مرسلین. و چون پیغمبر افضل از همه انبیا و مرسلینه، مرتبه ولایت رسول الله، مرتبه تقرب رسول الله به حضرت هم، اون مرتبه‌ای که قرآن به او اشاره کرد، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، که تو دعای نوربه ادامش رو میخونید، دنوبن مقتراون من العلی الاعلا، مرتبه قرب رسول خدا پیغمبر خاتم از همه انبیا بالاتره. لذا معراج رسول خدا از معراج همه انبیا بلندتر مقامش. درست شد؟ هم ولایتش هم معراجش برتر از ولایت و معراج همه انبیا، حتی انبیا یا اولوالعزم و امیرالمؤمنین هم که نسخه دوم خود پیغمبر. از همین جا میشه فهمید که همه انبیا حتی پیامبران اولوالعزم استمداد میجویند از باطن ولایت پیامبر خاتم و علی مرتضی صلوات الله علیه. همه انبیا حتی پیامبران اولوالعزم، همه موجودات عالم، همه ملائکه مقرب، هر نبیی و هر ولیی از نور مقدس محمدی و نور مقدس علوی مدد میگیره و بهره میگیره و بر او سجده میبره، تسلیم مطلق است. همه انبیا و مرسلین. منصوب به پیغمبر اکرمه که فرمود انی عبیت و عند ربی فیطعمنی و یسقینی، من بیتوته میکنم نزد پروردگار خودم، مهمان خدای خودم میشم و خدای من من رو طعام میدهد و شراب مینوشاند، سقایت میکند و اطعام میکند. خب این اطعامی که و سقایتی که خدا در مورد رسول ختمی میکنه فرق میکنه با اون چه که راجع به انبیای دیگر کرد. در مورد موسای کلیم علا نبینا و آلهی و علیه السلام که پیغمبر اولوالعزم خداست، اطعامی که خدا کرد چی بود؟ من و سلبایی بود که برای اونها فرستاد. غیر از اینه؟ برای عیسی ابن مریم روح الله علا نبینا و آلهی و علیه و علا امه السلام، اطعامی که کرد چی بود؟ قرآن بیان کرده، اومدن گفتن به عیسی بعضی از حواریون که از خدا بخواه که مائده‌ای بر ما نازل کنه، ربنا انزل علینا مائده من السماء، و خدا مرغ بریانی براشون فرستاد، طعامی فرستاد، خوردن. اطعام خدا اینجوریه راجع به موسی و عیسی علیهم السلام. اما اطعامی که خدا از رسول ختمی کرد غیر از اینه، اون اطعام جز ولایت چیز دیگری نیست. این عبیت و اندربی انی عبیت و اندربی فیوت امونی و یستینی، اون پذیرایی که خدا از رسول ختمی کرده همون ولایت ختمی است، همون ولایت مطلقه کلیه الهی است. با او خدا پذیرایی کرد. به تعبیر بعضی از عرفا وقتی که به اینجا میرسن میگن زرهم یعکلو و یتمتعو، بگذار سایر انبیا رو بشینن مرغ پخته بخورن، بشینن من و سلبا بخورن، اونها رو چه به مقام پیغمبر ختمی که میهمان خان ولایت الله هست در محضر حضرت حق. لذاست که افضلیتشون رو میبینیم اینجا. و گفتم امیر المؤمنین نفس پیغمبر خاتمه، به صراحت آیه مباهله، هیچی کم نداره از پیغمبر، فقط در مأموریت، مأموریت ابلاغ رسالت رو امیر المؤمنین نداره، نبوت و رسالت نداره، اما در مقامات باطنی ذره ای از رسول الله کم نداره. ولو خودش در مقام فروتنی به پیغمبر، نسبت به پیغمبر میگه که انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، میگه من بنده ای غلامی از غلامان پیغمبرم، امیرالمومنین میگه. اما اون چیزی که قرآن بر او شهادت میده اینه که نفس پیغمبر است، عین پیغمبر است. بلذا همه این مقاماتی که انی عبید و عند ربی فیطعمنی و یسقینی برای امیرالمومنین علیه السلام هم است. از امام صادق علیه السلام فرمود ان علیا صلوات الله علیه باب فتحه الله من دخله کان مؤمنا و من خرج منه کان کافرا. فرمود علی دری است که خدا گشوده است، این باب الله است، نه باب الرحمن، نه باب الرحیم، نه باب الکریم، نه باب الجباد، نه باب الحنان، نه باب المنان، باب الله است. علی من دخله کان مؤمنا، هر کی از در وارد شد مؤمن است و هر کسی خارج شد از او کافر است. این باب الله هست، مقام بابیت اعظم امیر المؤمنین علیه السلام و این روایت اشاره میکنه. باب فرقش با جدار اینه که دیوار خودش رو به رخ میکشد و راه رو سد میکند، باب خود رو کنار میکشد و راه رو باز میکنه. لذا کسی مقام باقیت داره که به فنا رسیده باشه، خودش رو کنار کشیده باشه، و کسی که فانی در حقش باقی بالله میشه، اون وقت مجرای ظهور اسماء و صفات حضرت حق میشه، مجرای صدور فعل الهی میشه، فعل اون میشه فعل الله، زبانش میشه لسان الله، گوشش میشه سمع الله، چشمش میشه عین الله، دستش میشه ید الله، چهرش میشه وجه الله، و فعلش میشه فعل الله. لذا ولی اعظم خدا به قائم مقامی خدا کار خدایی میکند در عالم، فعل الله از او صادر میشه. مثل همون داستانی که دیدید در اون جنگ، جنگ بعد بود، پیغمبر اکرم مشتی از چن برداشت و پرتاب کرد به سمت سپاه انبوه دشمن، این شنها رفتن به امر خدا توی چشمای اونها و سپاه شکست خورد، سپاه مشرکین. قرآن به این شن پرتاب کردن اشاره میکنه، به پیغمبرش میفرماید ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، ای پیامبر ما تو نبودی که این شنها رو پرتاب میکردی، خدا بود که پرتاب میکرد. ببینید فعل این عبدی که به اون مقام فنا اتام رسیده فعل الله، لذا سنگ پراندن او سنگ پراندن خدا است. ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی. لذا فعل امیر المؤمنین ولی اعظم حضرت حق عدل رسول خاتم فعل الله است، ولایت او ولایت الله است. اینا عین عباراتی است که توی روایات داریم، ولایته ولایت الله، پیغمبر اکرم فرمود بنابراین ولایت علی ولایت خداست، حکومت علی حکومت خداست، اقتدار علی اقتدار خداست، سلطه و سلطنت علی سلطه و سلطنت خود خدای متعاله. علی مجرای ظهور ولایت حضرت حقه و این مقام قرب حضرت حق، مقام حب مطلق به حضرت حق رو هم در دل خودش داره. ازا اشاره کردم قرآن کریم در سوره هل اتی فرمود و یطعمون الطعام علی حبه، اون چه که پایگاه زیر بنای اطعام طعام به اون یتیم و مسکین و اسیر بود، حب حضرت حق بود. انما نطعمکم لوجه الله نه لثواب الله نه لنجات من عقاب الله، نه انما مطعمكم لوجه الله عاشقانه است. لذا در اوج قله حبند پیغمبر و امیر المؤمنین صلوات الله علیه و آله، این مقام محبت و حقیقت حب الهی هم. حقیقت حب اونها هستند، اونها حقیقت حبم، نه محب نیستم، حبم، خود حبم، تحقق حبم، تجسم حبم، تمامیت حب به خدا هستم. خب حالا در سیر و سلوک میدونیم انسان آمیزه است از لطیفه روحانی و جرم جسمانی، آمیزه است از صفات خدایی و سجایای ملکوتی به اضافه شهوات و غضب حیوانی. این آمیزه به شدت هم در هم آمیخته شده. سیر سلوک عرفانی برای تفکیک این دو تاست، برای نجات دادن اون لطیفه ربانی و روحانی است از این آمیزه‌ای که حیوانیت است و شیطنت است و سبعیت است و بهیمیت است. تمام سیر و سلوک و عرفان همینه که اون حقیقت الهی، اون نفخه الهی رو نجات بده از اسفل و سافلین جسم و حیوانیت و جسمانیت. خب این آمیختگی رو تو ادبیات عرفانی بهش میگن طلسم. طلسم تو ادبیات عرفانی یعنی همین به دام جسم افتادن روح و این آمیختگی. طلسم شکستن تو ادبیات عرفانی که کار سلوک عارفانه، یعنی همین، یعنی نجات دادن روح از زندان تن. که مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. نجات دادن این مرغ باغ ملکوت از این قفس تن، به این میگن طلسم شکنی تو ادبیات عرفانی. و طلسم جز به مدد ولایت شکستنی نیست، جز ولایت ولی خدا هیچ چیزی نمیتونه این طلسم رو بشکنه. لذا اونهایی که رفتن تو مسیر سیر و سلوک، زحمت ها کشیدن، ریاضت ها کشیدن، چله نشینی ها داشتن، خلوت ها داشتن، ذکر ها گفتن، عبادت ها کردن، بی ولایت همچنان در اون دام باقی موندن و مثل یک کرم ابریشمی که هی تارهای بیشتری دور خودش تنیده بیشتر به دام افتادن. لذا در سیر و سلوک هیچ سالکی جز به مدد ولایت ولی، جز به سرسپردن و دست بیعت دادن به ولی خدا، نمیتواند این طلسم رو بشکن. و وقتی به مدد ولی حق این تلسم شکست، اون لطیفه ربانی، اون دم الهی، اون نفخه الهی، او نجات پیدا میکنه. این در واقع استخراج لطیفه نورانی به مدد ولایت رو اصطلاحاً بهش میگن کیمیا. این که میگن عارفان در پی کیمیا بودن، کیمیا یعنی نه این که برن نمیدونم فلز آهن یا فلز مس رو تبدیل کنن به فلز طلا، نه، کیمیایی که عارف دنبالشه اینه، اون کاریه که ولایت میکنه در شکستن این تلسم، برهاندن این روح به زندان افتاده از زندان عالم طبع و عالم طبیعت و حیوانیت و جسمانیت. رضا امیرالمومنین علیه السلام اگر علی که در خیبر میشکند و فاتح خیبره، همینه، اون خیبر قلعه یهود همین نفس سالکه، نفس سالکه، و جز به مدد ید ولایت علوی در قلعه خیبر نفس شکستنی و کنده شدنی نیست. دیدید امیرالمومنین علیه السلام چه کرد دیگه در داستان جنگ خیبر. بنابراین چه که نقل شده در این رو که 40 نفر نیرومند فقط این در رو بازو بسته می کردن، امیر المؤمنین علیه السلام با دست ولایت خودش این در رو از جا کند، این در رو به صورت افقی درش آورد بین دو لبه این خندقی که کنده بودن یهودیان برای اینکه راه نباشه برای ورود به قلعه، پلی ساخت از اون دو روی دستش و به تمام این لشکریان گفت با اسب و با همه سلاحاتون بیاید عبور کنید به لشکریان اسلام و برید وارد قلعه بشید که درشو کندم دیگه، درش بازسته. و بعد که نگاه کردن دیدن پاهای علی روی زمینم نیست، علی بین زمین و آسمانه و این در رو اینجوری گرفته به دست و سپاه داره عبور میکنه وارد قلعه بشید. که وقتی پرسیدن از امیرالمومنین برای با اون چه که نقش شده، فرمود والله ما غلعت و باب خیبر به قوت جسدیت ولا به حرکت قضائیه ولکنی اید تو به قوت ملکوتیه و نفس بر نور ربها مزیعه. فرمود به خدا سوگند در خیبر رو با قدرت جسمانی خودم و با نیروی حرکتی که از قضا تولید میشه نکندم، من مؤید به تأییدات الهی بودم، به قوه ملکوتی این در رو کندم نه به نیروی بازوی خودم، و با جان و نفسی که به نور پروردگار خودش روشن بود این کار از من صادر شد. خب این قلعه خیبر یهود نفس رو جز باید ولایت علوی نمی شود درش رو کند، لذا سالکانی که سر به ولایت امیرالمؤمنین نسپرده باشند راه به جایی ندارند، تا پایان عمر هم بیرون این قلعه یهود نفس باید عمرشون تلف بشه، جز با سر سپردن و دست ولایت امیرالمؤمنین رو فشردن راهی برای موفقیت در سیر و سلوک نیست. حالا نقش ولایت رو در عرفان میخواستم یه مقدار ترسیم کنم. خب سلطنت کلیه ذاتی الهیه ظهورش در نور الانوار محمدی صلوات الله و سلامه علیه و آله. خاطرتون هست تو بحث مهدویت در عرفان اشاره کردم که دو تا ولایت قائلن اهل عرفان، یه ولایت مطلقه کلیه شمسیه، یه ولایت جزئیه قمریه، که غیر ولی اعظم ولی معصوم خدا اونا مراتب ولایت رو بهش میرسن، منتها ولایتشون ولایت قمریه است، یعنی مثل ماهی که از خورشید استضاءه میکنه نور میگیره، اونا از ولی اعظم خدا نور میگیرن و صاحب ولایت میشن در حد خودش. حالا تو سلسله ولایت کلیه شمسیه در واقع این نور الانوار پیغمبر اکرم است، حقیقت نور الانوار پیامبر است که ظهور اون سلطنت کلیه ذاتیه الهی است. خب این در هر عصر و زمانی در یک ولی معصوم خدا در واقع ظهور میکنه، تو وجود مقدس یکی از معصومینه. در زمان ما در وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. و حالا دوران غیبت اون بزرگ داره، حکم غیبت داره. کمال ظهور اون سلطنت و ولایت مطلقه کلیه الهیه، اون مطلقه شمسیه، ولایت مطلقه شمسیه، او تو هیکل بشری پیغمبر خاتم و علی مرتضی صلوات الله علیه ماست. و اون حقیقته که امروز در وجود مقدس حضرت مهدی ارواحنا فداه. حالا قدیر چیه تو این داستان؟ قدیر ظهور ولایت مطلقه الهیه است و برداشته شدن پرده از جمال سلطنت غیبی الهی است به امر حضرت حق. و لذاست که قدیر اعظم اعیاده، اشرف اعیاده، و کمال دین به قدیره، تمام نعمت به قدیره. فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم. و در همه تاریخ خلقت هر بهره و فیضی به هر ولی از اولیاء حق، چه اولیاء معصوم حق چه غیر معصوم حق، رسیده از دریای بیکران و جاودان قدیر رسیده. لذا همه اولیاء خدا مست شراب خم قدیرند و همه پیاله نوش شراب قدیر، همه از فیض قدیر به مراتب ولایت نائل شده. خب حالا در حد مختصری که میشد اشاره کنم به حالا یه گوشه ای لااقل از مقام ولایت در جنبه عرفان و جایگاه قدیر در او، به همین بسنده میکنم که عرض کردم. حالا یه صلوات بفرستید تا به جنبه بعدی وارد شید. اللهم صل علی محمد النار محمد المعجل. اما ولایت در جنبه ظاهری، در جنبه حکومت، این رو هم خواهش میکنم با دقت گوش کنید، بتونیم انشاءالله تا حدودی بگیم. ببینید لازمه حکومت و ولایت وضع قوانین و مقررات و صدور احکام و دستورات. اصلا حکومت یعنی این دیگه، حکومت قواعدی نه وضع میکنه برای جامعه که به اون قواعد که باید تبعیت بشه از او میگن قانون یا مقررات. و حکومت افرادی رو منصوب میکنه در سمتهایی، دستورات فردی برای افراد صادر میکنه، این هم بهش میگن احکام و دستورات. پس حکومت لازمش چیه؟ وضع قوانین و مقررات و صدور احکام و دستورات. این یک. دوم، قوانین و مقررات و احکام و دستورات محدود کننده آزادی مردم و نوعی تصرف در حوزه حقوق مردمه. وقتی شما به این فرد میگی که تو حق نداری از این خیابون رد شی، با اتومبیلت اگر وارد شی من جریمت میکنه، به این جوون میگی به این سال رسیدی به زورم شده میفرستمت بری خدمت سربازی انجام بدی، به اون کاسب میگی که باید اینقدر از درآمدت رو مالیات بدی و امثال اینها، خب اینا در واقع آزادی های فرد رو دارید محدود میکنید دیگه. این میگه من دلم نمیخواد مالیات بدم، چرا منو مجبورم میکنی؟ اون میگه من دلم میخواد با ماشینم از این طرف برم داخل این خیابون، چرا منو محدود میکنی؟ بله. پس وضع مقررات و صدور دستورات نوعی دخالت در حوزه حقوق و آزادی های اشخاص. خب چه کسی حق داره چنین کاری رو بکنه؟ آزادی های مردم دیگر رو محدود کنه؟ چه کسی؟ ببینید حق تصرف در هر چیزی زائیده مالکیت نسبت به اون چیز. من تو دفتر خودم حق دارم، آزادم، هرچی دلم خواست بنویسم، اما دفتری که مال شماست که من اجازه ندارم توش بنویسم. اون چیزی که به من اجازه داد تو این دفتر بنویسم چی بود؟ مالکیت من. چون این دفتر مال من بود، من حق نوشتن داخلش رو داشتم. اون دفتر مال من نیست، من حق ندارم چیزی توش بنویسم. دقت کردین؟ این خونه مال منه، میتونم واردش بشم، اما اون خونه مال من نیست، من حق ندارم واردش بشم. پس اون چیزی که حق تصرف میدهد مالکیت است. درست. خب چی مالک مردمه که به اعتبار مالکیتش حق داشته باشه در حوزه زندگی مردم دخالت کنه، برای مردم تعیین تکلیف کنه؟ کی مالک مردمه؟ کسی که وجود رو به مردم داده، یعنی خالق مردم. کسی که خالق انسان هاست مالک انسان هاست، و چون مالک انسان هاست حق تصرف تو ملک خودش داره دیگه، میتونه بهشون امر و نهی کنه. لذا خدا ولی است، ولایت که همین حق تصرفه، حق دستور دادنه، حق تعیین وظیفه کردنه، این منحصرا مال خداست. الله ولیه. ولایت خدا چجوری ظهور پیدا میکنه؟ در قالب احکام دین خدا میگه قمص بده، زکات بده، حج به جا بیار، جهاد بکن، دفاع بکن، نماز بخون، حجاب داشته باش، شراب نخور، امر و نهایی که در دین کرده، این قوانین و مقرراتی که در دین خدا وضع کرده، این ظهور ولایت خداست. برخی از این دستوراتی که خدا در قالب قوانین دینی داده، اجرا شدنش مستلزم وجود یک حکومت بشری در جامعه. خدا دستور داده برید جهاد، جهاد بدون اینکه یه حکومتی ارتش تشکیل بده و او رو هدایت و فرماندهی کنه که نمیشه انجام داد. خدا دستور داده از مرزهای سرزمین اسلامی دفاع کنید بدون تشکیل ارتش توسطی حکومت، که این دفاع صورت نمیگیره. خدا دستور داده خمس و زکات رو بگیرید و در مصارف معینی مصرف کنید. سیستم مالیات گیری، دریافت مالیات ها و بعد هزینه کردن و تخصیص این پول هایی که گرفته شد در مصارف معین، این جز با وجود یه حکومت امکان پذیر نیست که. خدا قوانین قضایی وضع کرده، مجازاتهایی رو مشخص کرده. خب این قوانین قضایی رو اجرا کردن بدون حکومت ممکن نیست، تا حکومتی نباشه، قوه قضایی نباشه، نیروی انتظامی نباشه که بره با جرم مشهود مقابله کنه، مجرم رو دستگیر کنه، دستگاه قضایی نباشه، آیین دادرسی نباشه که رسیدگی کنه، قوانین جزایی نباشه که مجازات رو مشخص کنه، و بالاخره مجری حکمی نباشد که اون حکم قاضی رو اجرا کند، که این قوانین قرآن قابل اجرا نیست که، این قوانین قضایی. در حوزه سیاسی بحث نمیدونم تعاملات با سایر اقوام، قوانینی که در قرآن بحث شده، اینکه ولایت دیگران رو حق ندارید بپذیرید، اینکه در تعاملاتتون با کیا حق دارید رابطه مسالمت‌آمیز برقرار کنید، با کیا حق ندارید، با رابطتون مخاصمه‌آمیز باید باشه. خب این قوانینی که در روابط بین الملل اسلام آورده، این بدون یک حکومت که قابل اجرا نیست. و قص الهازه، حالا وقتمون محدوده که بخوام مستاق اشاره کنم. خب ظهور ولایت خدا شد این قوانین، به اجرا در اومدن این قوانین بدون وجود یک حکومت بشری در جامعه امکان پذیر نیست. خب این حکومت بشری که تشکیل شد، خب این خودش نمیخواد مقررات وضع کنه؟ بله؟ خودش نمیخواد بگه آقا شما وزیر، شما وکیل، شما نمیدونم قاضی، شما فلان، نمیخواد انتصابات انجام بده، نمیخواد دستور صادر کنه. خب اینم که باز شد همون مشکل اول، این تصرف در حقوق، در محدوده آزادی ها و حقوق دیگران است، و این چه اجازه ای میخواد این بشری که در رأس این حکومت قرار گرفته اسمش هر چی میخواد باشه؟ این که دیگه خالق مردم نیست که مالک مردم باشه، که مجاز باشه در حیطه مالکیت خودش دخالت بکنه و تعیین تکلیف کنه. خب چیکار کنیم برای این حاکم؟ از اینجا میفهمیم که فقط کسی در رأس حکومت اسلامی میتونه قرار بگیره که اون کسی که مالک این انسان ها هست به او اذن و اجازه بده، بگه من به تو اجازه میدم در محدوده ملک من وارد بشی، دخالت بکنی، مثل که من به شما اجازه میدم وارد خونه من بشی، من به شما اجازه میدم تو دفتر من چیزی که میخواید بنویسی، اون وقت این دخالت شما مشروع میشه، مجاز میشه. دقت کردین؟ پس کسی در رأس حکومت اسلامی میتواند قرار بگیرد و حاکمیتش مشروعیت داشته باشه، مجاز باشه، موجه باشه، که خدایی که خالق و مالک و ولی مردم است به او اذن بدهد که من به تو اجازه میدم به این مخلوقات من که ملک من هستن دستور بدی، تعیین تکلیف کنی، مقررات و چارچوبه هایی براشون وضع کنی. لذا از اینجا میشه فهمید که اون کسی که در رأس حکومت اسلامی قرار میگیره، هم ضرورت حکومت اسلامی مسلم شد، چون این قوانین اجتماعی قرآن بدون حکومت قابل پیاده شدن نیست. قرآن رو هم فقط خدا نفرستاده برای اینکه ما بشینیم به قرآن بخونیم، ختم قرآن کنیم، ثواب ببریم. این قوانین برای اجرا شدن آمده، اجراش مستلزم وجود حکومته. پس حکومت اسلامی یک امر ضروریه. یک. دوم، کسی در رأس این حکومت میتونه امر و نهی بکند که خدا به او اذن داده باشد که نسبت به مخلوقات من بهت اجازه میدم دستور بدی، قانون وضع کنی، مقررات تصویب. خب در نتیجه اون کسی که در رأس حکومت اسلامی قرار میگیره باید معزون از جانب خدا باشد. هیچ کسی جز خدا نمیتواند اذن حاکمیت بدهد. رأی مردم نمیتونه این کارو بکنه، چون مردم خودشون ولایت ندارن که بخوان با رأی خودشون ولایت به کسی بدن. گفت ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ مثل اون که این خونه مال شماست، بعد من به یه کسی دیگه میگم آقا من به شما اجازه میدم تو خونه ایشون وارد بشی، من خودم چی کارم که حالا بخوام به ایشون اجازه بدم؟ پس رأی مردم نمیتونه مشروعیت ایجاد کنه. حکومتی که میخواد نمیدونم مجرم رو بگیره محاکمه کنه اعدام بکنه، به چه مجوزی میخواد این کار رو بکنه؟ این محدوده یه مالکیت خداست و جز به اذن خدا کسی نمیتونه این کار رو بکنه. از اینجا نتیجه میگیریم که حاکمی که میخواد در جامعه اسلامی حکومت کنه باید معزون من عند الله باشه. درست شد؟ خب پس خدا قراره اذن بده دیگه. ولی خدا به یه کسی اجازه بده که به تو اجازه میدم بشی حاکم حکومت اسلامی. خدا حکیمه یا نه؟ بله. درسته؟ خب عقل، فهم، حکمت آیا اجازه میده در شرایطی که فرد واجد صلاحیت تری وجود داره به یه فرد بی صلاحیت یا کم صلاحیت ما این اذن رو بدیم؟ بله. شما آدم عاقل، ماشینتو میخوای بدی دست یه تعمیرکار که تعمیر کنه، یه نفره تعمیرکار ماهریه که به خوبی میتونه عیب یابی کنه و تعمیر کنه اتومبیل شما رو، یکی دیگه هم هست یه آدمیه که ادعای تعمیرکاری داره ولی هیچی بلد نیست. اگه شما آدم عاقلی باشی ممکنه بری به اون آدمی که تعمیر اتومبیل بلد نیست اذن بدی که بیاد ماشین شما رو دستکاری کنه؟ محاله این کارو بکن. بالاتر، فرزند شما بیمار شده، قرار جراحی قلب روش صورت بگیره، یه نفر جراح مبرز ماهر قلب با معلومات بسیار بالا با تجربیات بسیار موفق گذشته داریم، یه نفرم داریم که نه بابا اصلا این جراح نیست قصابه. خب ممکنه شما بیای بچه‌ت برای جراحی قلب بدی دست این قصابه؟ عقل و حکمت به تو اجازه میده؟ چطور چیزی رو که ما برای خودمون اصلا نامعقول میدونیم و غیر قابل تصور میدونیم خندمون میگیره؟ یه خیاط بسیار ماهریه، یه خیاط بسیار ماهر، شما مالا یه پارچه گرون قیمت خریدی میخوای بدی کتشرار برات بدوزن، یه خیاط بسیار ماهر داریم، یه پالوندوزم داریم، آخه عقل به شما اجازه میده این پارچه گرون قیمت ببری بدی دست این پالوندوزه؟ لذاست که اگر خدای حکیم قرار اذن بده به کسی که من به تو اذن میدم در صدر حکومت، در رأس حکومت اسلامی قرار بگیری و امر و نهی بکنی به مخلوقات من، اون خدای حکیم تا فرد با فضیلت تر وجود داره محال به فرد بی فضیلت یا کم فضیلت اذن بدهد، چون این کار خلاف حکمته. یه بشر هم عقل بهش اجازه نمیده چنین کاری رو بکنه. وقت ما بیاییم به خدای نسبت بدیم این رو، پناه میبریم به خدا. که بعضی از سنی‌ها تو همین دام افتادن، حتی بعضی از باسواداشون، ملاهاشون، خیلی برای من قابل تعجبه. ابن ابوالحدید معتزلی شارح نهج البلاغه دانشمند بسیار توانمندیه، شرحی که بر نهج البلاغه نوشته واقعا کتاب ارزشمندیه، اون تا سنیه، معتزلی مذهبه، به عنوان خلیفه چهارم علی رو تلقی میکنه و نهج البلاغه او رو شرح میکنه و بارها در همین کتاب بر افضلیت علی ابن ابی طالب نسبت به ابوبکر عمر و عثمان تصریح کرده، بارها در شرح خطبه های مختلف. خب حالا آقا جون تو چجوری بس سنی موندی؟ برید نگاه کنید خطبه اول شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید، به خدا داره نسبت میده چیزی رو که ما اگر در مورد بچه 4-5 ساله بگیم بهش بر میخوره. به یه بچه 4-5 ساله بگیم که تو مثلا یه بستنی خوشمزه رو کنار گذاشتی، یه چیز بدمزه رو ترجیح دادی، میگه آقا میگه من دیوونم این کارو بکنم. اما ابن ابوالحدید دانشمند بزرگ معتزلی مذهب که علی رو افضل از ابوبکر عمر و عثمان میداند، تو مقدمه کتابش میگه قدم المفضول علی الافضل، خدا فرد کم فضیلت تر را مقدم داشت بر فرد پر فضیلت تر، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان کم فضیلت تر رو مقدم داشت بر علی پر فضیلت تر. خب چه نسبتیه شما به خدا؟ گفتم به یه بچه 4-5 ساله این نسبت رو بدی بهش بر میخوره، چجوری جرأت میکنی به خدا نسبت بدی؟ عقل میگوید که تا زمانی که رسول الله چون افضل همه خلق است، خدا به او اذن حکومت میده. خب در اینجا شیعه و سنی با هم اختلافی ندارن، اما بعد از رحلت رسول الله پرونده سقیفه رو باز کردیم و افتضاحی که اونجا بود رو یه مقدار توضیح دادیم. حالا فرض کنید سقیفه از همه مردم کل کشور اسلامی تشکیل شده بود، همه شهرها اومده بودن تو سقیفه یا نماینده های انتخاب کرده بودن که نبودی همچین چیزی، همه مردم مدینه اقلا جمع شده بودن تو سقیفه که اینم که نبود که 5-6 نفر بیشتر جمع نشده بودن تو سقیفه. حالا فرض کنیم اونجا انتخابات آزاد برگزار شد، دیکتاتوری نبود که کاندیدای طرف مقابل بندازن زمین با لغت بکوبن تو شکمش بگن که اقتل مسعدم قتل الله سعدا، اینم نبود. فرض کنید انتخابات آزاد، سوال میگه مردم میتوانند به کسی اذن حاکمیت بدهند؟ فرض کنید اصلا رأی گیری کردیم بعد از رسول الله، یه رفراندوم عمومی برگزار کردیم، همه مردم هم 100% رأی دادن به حاکمیت ابوبکر، میگه حاکمیت ابوبکر مشروعیت پیدا میکنه با رأی مردم، اذن خدا میخواد. و خدا اگر بخواد اذن بدهد، خدا حکیم است تا افضل وجود داشته باشد، مگر ممکنه به مفضول اذن حکومت بده؟ درست شد؟ 9 تا گام تا حالا آمدیم، گام دهمش اینه که اهل سنت و شیعیان احادیث فراوانی از رسول خدا نقل کردن، اونقدر زیاده که به مخیله شما خطور نمی کنه چقدر زیاده. احادیث فراوانی از رسول اکرم شیعه و سنی نقل کردن که علی افضل امت است، علی اعظم امت است، علی اقضای امت است، علی اشجع امت است، علی اول من آمن است، علی اول من اسلم است، علی افضل المؤمنین است، علی امیر المؤمنین است و الی آخر. خب شمای اهل سنتی که عالمان بزرگت این همه حدیث از رسول الله نقل کردن که علی افضل است، آخه چطور به خودت اجازه میدی باور داشته باشی که در حالی که افضل وجود دارد خدا مشروعیت ببخشد بر حاکمیت مفضول و کم فضیلت تر. چجوری به خودت اجازه این رو میدی؟ لذا با این ده گامی که حالا قدم به قدم آوردم شما رو جلو خیلی منظم، به روشنی عقل حکم میکند بر خلافت و زعامت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بعد از رسول الله. اینقدر فضائل امیر المؤمنین زیاده که قابل تصور نیست، اینقدر تصریحات پیامبر بر این فضیلت ها گسترده است که قابل تصور نیست. پیغمبر اکرم بنام نقل فرمود لو ان ریاضه اقلامون والبحره مدادون والجنه حسابون والانسه کتابون ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب. فرمود اگر همه باغهای عالم چوبهاش رو تبدیل بکنن به قلم، همه دریاهای عالم آبهاش رو تبدیل کنن به مرکب، همه جنهای عالم رو به حسابگران و شمارندگان، همه انسانهای تاریخ آفرینش رو به نگارندگان و نویسندگان، نمی توانند فضائل علی ابن ابی طالب رو احصا کنند. گفت کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشم. افضلیت امیرالمومنین در احادیثی که از پیامبر اکرم شیعه و سنی نقل کردن اصلا اینقدر گسترده است و اینقدر تصریح شده بهش، تصورش اصلا میگم دور از ذهنه، شاید باور ماها نیاد تا وقتی به عنوان یه محقق وارد میدان نشیم و برق نزنیم کتابهای متعدد رو. و تازه شما میدونید، خدا میدونه چقدر از کتاب‌های عظیمی که در فضائل امیرالمؤمنین نوشته شد توسط حکومت‌های سنی نابود شدند. کتاب‌های عظیم با مجلدات فراوان توسط نویسندگان سنی و شیعه. و این همه فضائل، او دانشمند گفت که من چه بگویم در عظمت مردی که دشمنان از سر دشمنی فضائل او رو انکار و کتمان کردند و دوستان از سر ترس و تقیت فضائل رو او رو به زبان نیاوردن، اما امروز فضائل او همه عالم رو پر کرده. تردیدیه در افضلیت علی بر ابوبکر و عمر و عثمان؟ تردیده؟ اونقدر گسترده است فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام در روایات که هر جوری بخواد آدم واردش بشه گم میشه، غرق میشه تو این دریای عظیم. و تازه بسیاری از فضیلت ها گفته نشود. شنیدید منسوب به پیغمبر که فرمود به امیرالمؤمنین لولا ان تقول فی طائفه من امتی ما قالت النصارى فی المسیح ابن مریم لقلت فیک الیوم مقالا لا تمر بملأ الا اخذ التراب من تحت قدمیک و من فضل طهورک فاستشفوا به یا من وضوئک من فضل وضوئک یستشفون به. هر دو جور روایت شد. پیغمبر فرمود یا علی اگر نبود که نگرانم و میترسم، همون اتفاقی که در امت مسیح افتاد که مسیح رو پسر خدا یا خدا خواندند، این اتفاق در رابطه با تو در امت من بیفته، من امروز در فضائل تو چیزی رو میگفتم که بر هیچ گروهی عبور نمی کردی مگر اینکه خاک زیر پای تو رو به تبرک بر می داشتن و اضافه آب وضوء تو رو به عنوان شفا برمی گرفتن. خب این حدیث نشون میده که پس بسیاری از فضیلت ها رو پیغمبر به زبان نیاوردند. و این همه حدیث در فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام. حالا یه خوده میخواییم وارد روایات و احادیث بشیم. پیغمبر اکرم فرمود لو یعلم الناس من متا سمی علی امیرالمؤمنین ما انکروا فضله یا فضائله. فرمود اگر مردم میدانستن که علی کی امیرالمؤمنین نامیده شد، فضائل او را انکار نمی کردند. بعد فرمود سمی بذالک و آدم و بین روح و جسد. فرمود علی امیرالمؤمنین نامیده شد وقتی که آدم بین جسم و روح بود، هنوز روح در آدم دمیده نشده بود قبل از خلقت آدم. و حين قال الست بربكم قالوا بلا، اون زمانی که خدا پیمان عالم ذر رو گرفت، اون زمان علی امیرالمؤمنین نامیده شد. فقال الله تعالی انا ربكم و محمد نبیكم و علی امیركم. اللهم صل علی محمد. اون روز خدا فرمود من پروردگار شما هستم، پیامبر اسلام نبی شماست و علی امیر شماست. شهادت به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بنا به احادیثی که از پیغمبر اکرم روایت شد، در کنار وحدانیت خدا و رسالت ختمی پیغمبر خاتم در عرش مکتوب بود، بر دو بال جبرئیل نوشته شده بود، اینا عین احادیث نبویه دارم عرض میکنم، و بر در بهشت حک شده بود ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. داستان داستان زمان تاریخی نیست، مال آغاز آفرینشه، مال زمانی است که خبری از مخلوقات این عالم خاک نبود. اونجا ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام مسجل و مسلم بود. احادیث رو خوندم براتون تو تلیعه بحث اهل بیت کتاب مصباح الهدا، براتون احادیث رو بیان کردم، حدیث داشتیم که پیامبر اکرم و امیر مؤمنان از یک نور بودن و 14,000 سال پیش از خلقت آدم تسبیح و تقدیس خدا رو می گفتن و این نور در تاریخ خلقت حرکت کرد تا آمد در صلب عبدالمطلب و اونجا جدا شدند از هم، یکی رفت توی وجود عبدالله، یکی توی وجود عبدالله. باز روایات میگه اینا احادیثی که خود سنیان نقل کردن، اون کلماتی که بر آدم القا شد و با اون کلمات آدم توبش پذیرفته شد که تلقا آدم من ربهی کلمات، اون کلمات یکیش وجود مقدس و نورانی امیر المؤمنین علیه السلام و آدم خدا رو به این 5 نور مقدس 5 طیبه قسم داد و توبه او پذیرفته شد. من میخوام بگم اینا رو بذاریم کنار او ستای دیگهی که اونها میگن مقدمه بر امیرالمؤمنین، پناه میبریم به خدا. خود امیرالمؤمنین یه بار با سینه پر از درد بنابرای اون چه که نقل شده فرمود الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علی و معاویه. فرمود روزگار من رو تنزل داد، خفیفم کرد، خارم کرد، تا حالا من رو اسمم رو کنار اسم معاویه میبرم و من شدم رقیب معاویه در حکم. آدم شرمش میاد که نام امیرالمؤمنین رو بخواد مقایسه کنه با اون سلطان. ولی چون حالا بحث به هر حال اینه که اون افضل کیه که خدا اذن به خلافت و ولایت او بعد از رسول الله میده، ناگزیریم بگیم باید مقایسه کرد. چیز که در تاریخ آفرینش دومی باشه برای امیرالمؤمنین در تولدش، از آغاز خلقت تا قیامت دومی نداره امیرالمؤمنین در این که محل تولدش کعبه است. هم موسی عمران وقتی خواست به دنیا بیاد، مادرش رو از عبادتگاه بیرون کردن بنا به اونچه که نقل شده، و هم عیسی ابن مریم وقتی خواست به دنیا بیاد، مادر او رو امر کردن که از عبادتگاه بیرون بره، اما مادر امیرالمؤمنین رو دعوت کردن، دیوار کعبه شکافته شد، فاطمه بنت اسد وارد شد، بانوان بهشتی آمدن کمک کردن، علی به دنیا آمد و سه روز میهمان خدا بود علی در خانه، و بعد از سه روز دیوار از همون جا دوباره شکافته شد و فاطمه بنت اسد بیرون آمد. در این فضیلت احدی شریک امیرالمؤمنین نیست، حتی انبیا و مرسلین. امیرالمؤمنین از بد و تولد موحد بود. ما اشرک بالله طرفت عین، یک چشم به هم زدن شرک نورزید به خدا. خود سنی ها علی رو که میخوان، اون سه خلیفه رو که میخوان نام ببرن میگن رضی الله عنه، اما علی رو که میخوان نام ببرن میگن کرم الله وجهه، خدا صورت علی رو گرامی داشت و نگذاشت صورت علی در برابر بت‌ها به سجده بیفته. کرم الله وجهه. اولین ایمان آورده به پیامبر علی بود از مردان. علی از اصحاب کسا بود، از اصحاب آیه تطهیر بود که اسمت اونها از جانب خدای متعال، اونم اسمت مطلقه کلیه، فراتر از اسمت انبیای اولوالعزم دیگر در مورد علی از جانب خدا صحه گذاشته شد برش. علی بود که در لیلت المبیت در بستر پیامبر خوابید تا جان پیامبر به سلامت بماند و بتواند هجرت. چیه شریک علی در این فضیلت؟ اونی که میگن خلیفه اول، همونی بود که زمانی که علی شجاعانه زیر تیغ 40 دلاور از 40 قبیلهی که آمده بودن خون پیامبر رو بریزن، در بستر خوابید و دم بر نیاورد، در همون شب ثانی اثنین از هما فی الغار رو ببینید چی داستان قرآن تعریف کرده، چجوری خودش رو باخته بود، ترسیده بود که پیامبر او رو دلداری میداد که نکنه سر و صدا کنه، جزع و فزع کنه، مشرکان که بیرون اون غار هستن خبردار بشه. قبلا تخف ان الله معنا، مقایسه کنید این ترسو رو که شده خلیفه اول و امیر المؤمنین رو با اون شجاعت زیر تیغ ها خوابید. کی در افضلیت علی تردید داره؟ علی بود که در جنگ تبوک پیغمبر او رو نبرد، اما به او فرمود انت منی، اما ترزا انت کون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، فرمود نمی پسندی که تو مثل هارون باشی نسبت به موسی در رابطه با من، با این تفاوت که دیگه پیغمبری بعد از من نیست و نبوت ختم شد به وجود من. چیه دارن بیارن کنار علی بس مقایسه کنن و بگن او افضل، لذا خدا به او اذن داد برای حکومت؟ کیه جز علی ابن ابی طالب علیه السلام که وقتی که فرمان خدا صادر شد که همه درهایی که به مسجد النبی باز میشه باید مسدود بشه، فقط در خانه او استثناء شد، سد الابواب الا بابه، کیه در فضیلت همتایه؟ کیه که در قدیر خم رسول اکرم اون اجتماع عظیم 120 هزار نفری رو برای اون چی که نقل شده روزها در اونجا زیر اون آفتاب داغ متوقف نگاه داشت تا ولایت او رو اعلام بکنه و من کنت مولا فهازا علی مولا رو ابلاغ کنه؟ کیه که نخستین مرد که با پیامبر نماز گذارد جز علی باشه؟ کیست که اعلم از همه؟ کیست که
فاروق و جدا کننده حق از باطل. حالا انشالله خدا توفیق بده هفته آینده باز میکنم بحث رو، من دارم تیترها رو اشاره میکنم تا خدا توفیق بده بعد باز کنم بحث ها رو. کیست که علمش از همه فزونتر؟ کیست که حلمش از همه بیشتر؟ کیست که به امر خدا پیامبر او را امیر المؤمنین نامید قبل از قدیر خم، قبل از اینکه از مکه بیان برای اعمال حج به عرفات و منا و مشعر و بعد اعمال حجشون تموم بشه و بعد بخوان حرکت کنن از مکه بیان برن به سمت مدینه، قبل از اینکه بیان در بین راه و ماجرای قدیر خم صورت بگیره، پیغمبر در مکه جمع کرد مسلمان‌ها رو، گفت جبرئیل آمده از جانب خدا دستور آورده که همه شما برید سلام بدید به علی، به ان با لقب امیرالمؤمنین بگید السلام علیک یا امیرالمؤمنین. کیه دومی برای علی که بخواد قابل مقایسه بشه؟ و کیست که محبت او رو نشانه محبت به خودش پیامبر معرفی کرد، نشانه ایمان معرفی کرد، نشانه حلال زاده بودن معرفی کرد؟ حالا انشالله روایت داشت و جلسه آینده خدا توفیق بده عمری باشه باز کنیم انشالله. کیست همتای علی؟ پیغمبر اکرم فرمود لما اسری بی فی لیلت المعراج فاجتمع علیل انبیاء اوف سما، فرمود وقتی که شبانه خدای متعال من رو به اون سفر معراج برد، همه انبیاء در آسمان جمع شدن دور من. فوح الله تعالی علیه سلهم یا محمد و به ماذا و اثتم صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی همه پیغمبرها در آسمان دور من رسول الله جمع شدن در معراج، خدای متعال وحی کرد به من که از این پیامبران سوال کن که شما بر چه اساسی مبعوث شدید به رسالت؟ بحث همه پیغمبر. فقالوا بعثنا علی شهادة ان لا اله الا الله وحده و علی الاقرار بنبوتک و الولایة لعلی بن ابی طالب. پیامبران پاسخ دادن، همه 124 هزار پیغمبر غیر رسول الله، همه گفتن ما مبعوث شدیم بر شهادت به وحدانیت خدا، اقرار به نبوت تو و ولایت علی بن ابی طالب. همه انبیا. کیست مثل علی که یادش عبادت خدا باشه که ذکر علی نعبادت؟ کیست مثل علی که نگاه کردن به سیمای او عبادت باشه که ان نظر و الابج علی کنه؟ کیست که پیامبر در حق او فرمود علیون باب و علمی و مبین لامتی ما ارسلت به من بعدی حبه ایمان و بغضه نفاق و نظر الیه رأفتا و مودتا عبادت. فرمود علی در علم من رسوله، برای امتم بعد از من اوست که تبیین میکنه محتوای رسالت من رو. دوستی و عشق به امیر المؤمنین ایمان است، ایمان چیزی جز محبت به علی نیست، و بغض و کینه امیر المؤمنین نفاق است، و نگاه دوختن به سیمای علی سرشار از محبت و عشق عبادت پروردگار است. کیست جز علی که پیغمبر در حقش فرمود لکل نبیین صاحب و سرن و صاحب و سری علی ابن ابی طالب، هر پیامبری صاحب سری داشت و صاحب سر من علی ابن ابی طالب.